سایبانی. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری نیمه شب با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور رفت. آقای احمدی نژاد در فرودگاه مهرآباد گفت به دعوت بشار اسد و برای تبریک انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری به دمشق می رود. بشار اسد روز چهارشنبه 17 تیر ماه دومین دوره 7 ساله ریاست جمهوری خود را با ادای سوگند در پارلمان آن کشور آغاز کرد. نمایندگان جبهه وفاق عراق، بزرگترین ائتلاف عرب سنی آن کشور، به تحریم 5 هفته‌ای مجلس پایان دادند و در جلسه روز پنجشنبه حاضر شدند. جبهه وفاق عراق که 44 کرسی از 275 کرسی نمایندگی مجلس آن کشور را در دست دارد، بیش از یک ماه پیش در اعتراض به برکناری محمود المشهدانی رئیس سنی مجلس از حضور در جلسات آن مجلس خودداری کرد. یک سخنگوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان خبر توقف فعالیت‌های خشونت‌آمیز آن حزب علیه دولت حامد کارزی را تکذیب کرد. پیشتر گفته شده بود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرده است به فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود بر ضد دولت افغانستان پایان می‌دهد. گفتگوهای 6 جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی در پکن روز پنجشنبه بدون نتیجه پایان یافت. دست یافتن به توافق در زمینه توقف فعالیت‌های نیروگاه‌های هسته‌ای در این کشور در این برنامه بود که بدون نتیجه به کار خود پایان گرفت. کریستوفر هیل، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات 6 جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای پیونگیانگ روز پنجشنبه گفت طرف‌های مذاکره تاریخ مشخصی را برای از کار انداختن نیروگاه‌های هسته‌ای کره شمالی تعیین نکردند. در همین حال آقای هیل گفت به عقیده وی هنوز هم انجام این کار تا پایان سال جاری امکان پذیر است. تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، روز پنجشنبه در سمت جدید خود به عنوان نماینده ویژه گروه 4 در لیسبون پایتخت پرتغال با رهبران این گروه دیدار و گفتگو کرد. نشست روز پنجشنبه با شرکت بنگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، لوئیس آمادو، وزیر امور خارجه پرتغال که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نخستین گردهمایی گروه 4 پس از اقدام حماس را برگزار کرد.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. پنجشنبه شب بخش دوم برنامه به نام دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد. گزارش ها و گفتگوهایی داریم در این باره. گزارش را خواهید شنید در مورد دیدار محمود احمدی نژاد و بشار اسد در سوریه. یک گالری هنری در مرکز شهر تورنتو 6 هفته میزبان آثار هنری 15 هنرمند ایرانی مقیم کانادا و اروپا خواهد بود. گزارشی داریم از این باره از تورنتو. جنجالی که هری پاتر برپا کرده گزارش دیگر مجله خبری نیمه شب است و گزارش های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. پنجشنبه شب بخش دوم برنامه به نام دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در این برنامه توضیحات حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو در زمینه فعالیت‌های علمی و اجتماعیشان به همراه تصاویری از انقلاب‌های مخملی به نمایش گذاشته شد. خانم اسفندیاری گفت که پس از 5 ماه اقامت در ایران به این نتیجه رسیدم که اینها و من سعی می‌کردیم شبکه‌ای برای ایجاد تغییرات اساسی در رژیم ایران به وجود آوریم. جمهوری اسلامی این توضیحات را اعتراف خودخواسته این پژوهشگران نمیده است، اما منابع مستقل، اعضای خانواده‌های زندانیان، طرفداران آنها و دولت آمریکا گفتند که گفته‌های خانم اسفندیاری و کیان تاجبخش در تلویزیون جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت است و می‌گویند این اعتراف‌ها به زور از آنها گرفته شده است. در این زمینه نظر دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد را جویا شدیم. دکتر عباس میلانی:
من در مورد این به اصطلاح اعترافات دو گمان دارم. یکی این که واضحه که طبق تمام موازین حقوق بشر و دموکراسی، آوردن یک زندانی و وادار کردنش به اقرار به اصطلاح گناهانش برخلاف تمام موازین یک جامعه انسانی است. این کارهایی است که در دوران استالین میشد، در چین دوران ماو میشد و باعث بیشرمی اون رژیم ها بود و گمان من این بود که دوران این جور کارها به سر آمده و رژیم های از جنس ایران متوجه هستند که نه مردم به این مسائل عنایتی دارند و میپذیرند و نه جهان، و در نظر جهان پخش این نوع برنامه ها به گمان من چیزی جز نشان سواییت یک رژیم نیست. از لحاظ محتوا هم تا اونجایی که من دیدم، اونجایی که این زندانی ها گفتن، با اینکه تحت شرایط فشار بود، هیچ کدومش در یک جامعه متمدن دموکراتیک جرم تلقی نمیشه. یعنی اگر کسی، استاد دانشگاهی، کسی که در یک مرکز تحقیقاتی کار میکنه، کنفرانسی تشکیل بده، فعالین سیاسی یک کشوری رو دعوت بکنه به دانشگاه برای اینکه اونها سخنرانی بکنن، برای اینکه شهروندان کشور مهمان بتونن یا سیاستگزارانشون بتونن واقعیت اون جامعه رو بهتر بشناسن، این اساسا کاریه که همه دانشگاه ها میکنن. من در این جرمی نمیبینم. یک کلام از اونچه که من تا به حال شنیدم از به اصطلاح فعالیت های براندازی اینها در یک مملکت به راستی متجدد و دموکراتیک جرم تلقی نمیشه و یک رهبری قرن 21 میفهمه که کار دانشگاه همینه، کار یک مرکز تحقیقاتی همینه. اتفاقا باید ما خیلی دلشون بخواد که دانشگاه های آمریکا تعداد هرچی بیشتری از ایرانی ها رو دعوت بکنن که واقعیت های جامعه رو بازگو بکنه، ولی به لحاظ این خوف شگفت انگیزی که رژیم از مردم داره، به لحاظ این که میدونه که اکثریت قریب به اتفاق مردم نظری خوش به این رژیم ندارن، هر گونه صحبتی رو به بدترین وجهی تعبیر میکنند و چوبش رو متاسفانه کسانی مثل خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش و دیگرانی که در ایران گرفتار هستند میخورند. و مردم ایران به لحاظ این که آبروی ایران در سطح جهانی میره، که همونطور که گفتم جهان متمدن، این نوع برنامه ها آبروی برنامه گذاران رو بیزه، نه کسانی که در برنامه شرکت میکنن.
گفتید در چارچوب این به اصطلاح اعترافات، این چیزایی که خانم اسفندیاری گفتن جرم تلقی نمیشه، در واقع وقتی جمهوری اسلامی این رو جرم تلقی میکنه و به عنوان اعتراف نشون میده و به عنوان توجیه در بند نگه داشتن این افراد، اگر جامعه به طور کلی خواستار تغییر باشه چه راهی براش میمونه؟
والا عملا به نظر من هدف اصلی این برنامه ها دقیقا این است که به جامعه نشون بدن که هر راه مسالمت آمیزی، هر راه غیر خشونتباری برای تغییر بر جامعه بسته است. به نظر من هدف اصلی این نوع برنامه ها ایجاب رعب و وحشت در مردمه. من گمانم این است که رژیمی که در این حد مستعجل بوده از حل مسائل مردم، رژیمی که حتی ساده ترین مسائل روزمره مردم رو، از بنزین بگیرید تا جاده کار برای 1 میلیون جوونی که هر سال به نیروی کار میان، عاجز بوده، طبعا نگران این است که مردم یه روزی بخوان که رهبران پاسخگو باشن برای این شکست و بیکفایتی و بیتدبیری و فسادی که در جامعه هست. برای اینکه چنین روزی پیش نیاد، هدفشون ایجاد رو به وحشت. هدفشون این است که میگن حتی کسی مثل خانم اسفندیاری، مثل آقای جهانبگلو که تمام موازین قانونی رو سعی میکردن رعایت بکنن، حتی اونها هم از زیر داغ و درفش این رژیم مسئول نیستن. هدف اینه که بقیه هم به قول ایرانی ها ماستار کیسه بکنن و عقب بشینن. ولی اون هم به گمان من تجربه تاریخی نشون داده که کاری نیست. یعنی با وحشت نمیشه مردم رو برای ابد سرکوب کرد و منقاد نگه داشت. دیر یا زود مردم حقوق خودشون رو، به خصوص امروز قرن 21 که همه میتونن با اینترنت اخبار جهان رو بشنون، نظرات دولت‌های دیگه و نویسندگان دیگر رو در مورد اون چی که در ایران میگذره بشنون، گمان این که بشه با صرفا با وحشت یک مملکتی رو الالعبد نگه داشت و منقاد نگه داشت، به گمان من حتی از دونکیشوت هم گمان خیالی تریست.
دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد بود در گفتگو با مریم احمدی. اما در همین زمینه هومن سیسان در گفتگو با دکتر هنری بارکی استاد علوم سیاسی و از همکاران پیشین دکتر هاله اسفندیاری در مؤسسه وودرو ویلسون در مورد هدف اصلی فعالیت‌های مؤسسه وودرو ویلسون و وظایف خانم اسفندیاری در این مؤسسه پرسیده است.
The Wilson Center is a scholarly institution. It doesn't get involved in politics or advocacy.
مؤسسه وودرو ویلسون یک مؤسسه تحقیقاتی است و درگیر کارهای سیاسی و تبلیغاتی نمی شود. این مؤسسه به پژوهشگران پول می دهد تا به تحقیق بپردازند و کتاب بنویسند و علاوه بر این مؤسسه جایی است که کنفرانس هایی برگزار می شود. کنفرانس هایی که از چند ساعت تا چند روز ممکن است به طول انجامد. برای بحث و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف. در مورد خانم هاله اسفندیاری هم ایشان مسئول بخش خاورمیانه بود و وظیفه وی هماهنگی در زمینه امور تحقیقاتی در سراسر خاورمیانه بود، از کازابلانکا تا پاکستان، و در این راستا وظیفه ایشان اطمینان خاطر از سطح علمی دعوت شدگان به این مرکز بود.
So basically promoting democracy or
بر این اساس آیا می توان گفت که وظیفه این مرکز گسترش دموکراسی و ارتباط با پژوهشگران ایرانی برای آشنا کردن ایرانیان با مفاهیم دموکراتیک بوده است؟
نه، این چنین نیست. مؤسسه وودرو ویلسون موضع سیاسی نمی گیرد. این مرکز به عنوان مؤسسه‌ای که از جانب کنگره آمریکا تأمین مالی می شود موضع سیاسی اتخاذ نمی کند و برای مثال نمی گوید که در فلان کشور باید دموکراسی برقرار شود. تنها کاری که این مرکز می کند تسهیل بحث و تبادل نظر در زمینه های دانشگاهی است. ممکن است در این گفتگوها مسئله دموکراسی هم مطرح شود و ممکن هم هست که مسائل دیگری همچون اقتصاد و تحولات اجتماعی و فرهنگی مطرح شود. بر این اساس این مؤسسه در راستای گسترش و تبلیغ امر خاصی نیست.
Do you think by airing this type of program
جمهوری اسلامی با پخش چنین برنامه‌هایی چه پیامی به پژوهشگران خارج از ایران می‌فرستد؟
I think the message is twofold. The message is to Iranians in Iran and they are being told essentially
به نظرم این پیام دو جنبه دارد. پیامی به ایرانیان داخل ایران مبنی بر این که اگر از ایران خارج شوند و با خارجی‌ها صحبت کنند با خطر دستگیری مواجه خواهند شد. این روشی است که اتحاد جماهیر شوروی به کار می‌گرفت. این امر نشان می‌دهد که حکومت ایران یک سیستم تمامیت خواه است که از مشروعیت و اقتدار خود مطمئن نیست. اگر سیستمی شروع به دستگیر کردن افراد کند به صرف این که به خارج رفته و در کنفرانس ها شرکت کردند، این بدان معنی است که این سیستم از آنچه هست و دارد مطمئن نیست و از ساده ترین اقدامات دانشگاهی در هراس است، مبادا که به سرنگونی حکومت بیانجامد. از طرف دیگر آنها به پژوهشگران در ایالات متحده و اروپا و حتی آمریکای لاتین پیام می‌فرستند که اگر علاقه‌ای به سخنان آنان نداشته باشند به آنان آسیب خواهند رساند. بر این اساس از این به بعد مطالب دانشگاهی که درباره ایران منتشر می‌شود چندان قابل اعتماد نخواهد بود. آنچه که دولت ایران انجام می‌دهد در واقع به ضرر خودش است و مقبولیت خود را در تمامی مجامع و محافل از دست می‌دهد. من بسیاری از پژوهشگران ایرانی را می‌شناسم که بسیار مدافع ایرانند، ولی آنها نه تنها دیگر نمی توانند از این به بعد از ایران دفاع کنند، بلکه تحقیقاتشان در دفاع از ایران هم اعتباری نخواهد داشت، زیرا دیگران خواهند گفت که این پژوهشگران از ترس این که اجازه ورود به ایران نیابند و یا از ترس جانشان از ایران دفاع کردند. اگر این چیزی است که دولت ایران خواستار آن است، در نهایت این اقدامات به ایران ضرر خواهد زد.
دکتر هنری بارکی، استاد علوم سیاسی و از همکاران پیشین دکتر هاله اسفندیاری در مؤسسه وودرو ویلسون بود در گفتگو با همکارم هومن سیسان. اما در این بخش از برنامه به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا در این باره توجه کنید.
من در رابطه با خانم هاله اسفندیاری واقعا از مقامات غزه ایران خواهش میکنم در مسیر مردم این مردم و ملت بیگناه ندارم. واقعا میکنم چه گناهی کرده که هردن باید مقامات غزه ایران بهشون تیر بدن.
چیزی بر اساس براندازی حکومت و انقلاب مخملینی وجود نداشت. اینا فقط کلماتو باش بازی میکنن. اینا پژوهشگر بودن و داره راجع به کاراش صحبت میکنه. هر کسی که اگه در دنبال این پژوهشگری و کار خانم هاله اسفندیاری رو انجام بده، آیا اون ضد انقلاب و برانداز حکومت و جاسوسه؟
یک نمایش کمدی تراژدی که 29 سال است مرتبا تکرار شده، نه هیچ عقل سلیمی آن را باور میکند، نه گره از مشکلات حاکمیت که در فقدان مشروعیت دست پا میزند میگشاید.
شما هم اگر مایلید میتوانید که پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن های 201-202-828-7238 و یا 201-202-828-7208. ساعت 12:16.
مجله خبری نیمه شب هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد و بشار اسد در سوریه دیدار کردند. حسام مهدوی و جزئیات بیشتر این دیدار.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد و متعهد شد اتحاد میان دو کشور را تقویت کند. آقای احمدی نژاد همچنین با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در پایتخت سوریه دیدار کرد. حزب الله لبنان و جنبش شیعیان این کشور سهم خاصی در اتحاد ایران و سوریه به خود اختصاص داده است. در اطلاعیه مشترکی که بعد از ملاقات آقای احمدی نژاد و آقای اسد منتشر شد آمده است که رهبران دو کشور از روابط فیما بین خوشنودند و قصد ادامه همکاری در تمامی زمینه‌ها را دارند. آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت روابط ایران و سوریه رو به گسترش است. بشار اسد هم گفت که ملاقاتش با محمود احمدی نژاد با توجه به شرایط در حال تغییر در منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالی که ایالات متحده قصد منزوی کردن ایران و سوریه را دارد و هر دو کشور را متهم به حمایت از تروریست ها می کند، دولت سکولار دمشق روابط خود را با تهران گسترش داده است. هر دو کشور ایران و سوریه از حزب الله لبنان، گروه حماس و گروه‌های سیاسی در عراق حمایت می‌کنند و با آنان در ارتباط هستند. محمود احمدی نژاد که از برنامه اتمی ایران به رغم وجود تحریم‌های سازمان ملل دفاع می‌کند، قرار است در جریان دیدار یک روزه خود از سوریه با خالد مشعل رهبر حماس و اعضای گروه‌های در تبعید فلسطینی گفتگو کند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دمشق با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ملاقات کرد. حسام مهدوی گزارش میداد. ساعت 12:18 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه های ما را میتوانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک گالری هنری در مرکز شهر تورنتو به مدت 6 هفته میزبان آثار هنری 15 هنرمند ایرانی مقیم کانادا و اروپا خواهد بود. 6 هفته هنر ایرانی در تورنتو آثار عکاسی، مجسمه‌سازی و نقاشی هنرمندان ایرانی را برای اولین بار در یک نمایشگاه گروهی به علاقمندان هنر ایران در کانادا ارائه خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
تورنتو برای اولین بار میزبان 15 هنرمند برجسته ایرانی است که به مدت 6 هفته آثار نمایشی، مجسمه‌سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی و عکس‌های خود را در یک مرکز هنری در این شهر در معرض دید عموم قرار دادند. نمایشگاه 6 هفته هنر ایرانی در تورنتو از 15 ماه ژوئن تا 27 ماه اوت به هدف معرفی و ارتقای هنر و فرهنگ ایرانی به جامعه کانادا برگزار خواهد شد. پویان طباطبایی هنرمند و عکاس مقیم تورنتو که هماهنگی این برنامه فرهنگی هنری 6 هفته‌ای را به عهده داشته است، در مورد ایده برگزاری این رویداد منحصر به فرد در تورنتو به رادیو فردا چنین میگوید:
می‌خواستیم یه کار گروهی انجام بدیم در زمینه هنرهای تصویری و تونستیم برای هنرمندایی که کار نمایشی دارن روی دیوار داشته باشن، هنرمندای دیگه هم اضافه شدن که برای نمایشنامه‌خونی هنرهای تجسم. در این 6 هفته ما 4 تا نمایشگاه خواهیم داشت.
آقای طباطبایی در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید: افتتاحیه اولین نمایشگاه این رویداد 6 هفته‌ای که هفته گذشته با حضور بیش از 200 هنرمند، کارشناس و علاقمند به هنر ایرانی برگزار شد، نشانه ای از ضرورت معرفی هنر هنرمندان ایرانی به جامعه کانادا میباشد.
برنامه‌های خیلی خوبی داشتیم. نکته خیلی خوبی این بودش که نسل اول ایرانی‌های متولدین کانادا در چنین مراسم هنری شرکت ندارن، ولی حضور اونها واقعا چشمگیر بوده. کارها خوب فروخته شد. در هر نمایشگاه وقتی که اوپنینگ اتفاق میفته ما رسپشن داریم، پذیرایی میشن، مردم کارا رو میبینن. نمایشگاه از 6 شروع میشه تا 10 شب. ساعت 7 یک سری مراسم دیگه ما داریم، یعنی اتفاقی که اینا همه زنجیره ای، همه دعوت میشن توی قسمت دوم گالری، اونجا یه سری هنرهای نمایشی اجرا میشه، بعد از اونجا در سالن بعدی یه سری فیلم کوتاه پخش میشه. یعنی اینا همه به هم زنجیره.
از 15 هنرمند شرکت کننده در 6 هفته هنر ایرانی در تورنتو، 14 تن مقیم کانادا بوده و تنها محسن وزیری مقدم که وی را پدر هنر مدرن ایران می‌نامند، برای شرکت در این رویداد هنری از ایتالیا به تورنتو دعوت شده است. آقای طباطبایی در مورد ضرورت و تأثیر برگزاری این رویداد هنری و برقراری ارتباط با مخاطبان در جامعه کانادا به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر نمی‌کنم که هیچ هنرمند یا هیچ بیننده خارجی بود توی این نمایش که از نمایش خوشش نیامد. همه تک تک اومدن با من صحبت کردن که چقدر این کار قدرت داره. خیلی نمایش خوبی بود. در این المان‌های اسلامی توی تصویر داریم، خیلی نمایش روشنی بود. همه خیلی متعجب بودن که مثلا توی کارام که چادر هستش چقدر جالب که همیشه ما چادر رو دیدیم که مردم دارن فریاد زنن یا مثلا الله اکبر میگن، ولی اینجا واقعا انگاری که دارن میرن راه میرن، میشه خنده رو دید توش. ما خوشبختانه تمام هنرمندایی که در این نمایش هستن همه از لحاظ بین المللی موفقن، جایگاه خوبی دارن، برای همین صداشون بلندتر رسید. متاسفانه جامعه ایرانی کانادایی با وجود اینکه 25 ساله در کانادا هست هیچ وقت نتونسته به اون جایگاهی که باید میرسیده برسه از لحاظ قدرت نمایش، از لحاظ قدرت خودش. یکی از اهداف ما این بود که بتونیم یه گفتگوی ایجاد کنیم در فضای موجود و صدای هنرمندا و صدای جامعه ایرانی رو بیشتر برسونیم به فضای بزرگتر، به کشور میزبان که کانادا هستش. و من خوشحالم که این اتفاق در همین روزهای اول افتاد. فکر میکنم که از لحاظ شناسوندن جامعه ایرانی یک گام خیلی مهمی بوده.
پویان طباطبایی که آثار عکاسی خود را در نمایشگاه‌های متعددی در ایران، کانادا، ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی ارائه کرده، در مورد نمایش عکس‌های خود در این رویداد هنری 6 هفته‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
این نمایشگاه تنش هست سفری در رویاهای من. به آخرین سری کارام هستش، کارهای مینیمالیستی هستش، خیلی نزدیک به اشعار هاکو و کارهای هنر ژاپن. المان‌های شرقی هست، ایرانی هست و اسلامی هست و فضایی که استفاده شده فضای کانادا.
هنرمندانی همچون شمسی شاهروخی، هنرمند برجسته نقاشی روی کاغذ، محمود معراجی نقاش، صادق تیرفکن عکاس مقیم تورنتو، محسن وزیری مقدم هنرمند مقیم ایتالیا، علی کامران طراح گرافیکی، بهزاد آدینه و مهراد معراجی هنرمند و طراح ایرانی مقیم کانادا در این رویداد فرهنگی هنری 6 هفته‌ای در تورنتو شرکت کردند. مریم اقوامی، تورنتو.
ساعت 12:24 نوبت میرسد به آخرین گزارش مجله خبری نیمه شب. در حالی که پنجمین فیلم هری پاتر پسر جادویی پرفروشترین فیلم هفته گذشته آمریکا شد، انتشار هفتمین جلد رشته کتاب های داستان هری پاتر در گوشه و کنار جهان جنجال هایی به راه انداخته است. مهدی جاوید گزارش میدهد.
Just like last time.
در تازه ترین جنجالی که در رابطه با جلد آخر داستانهای هری پاتر به راه افتاده است، روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه نقدی از جلد هفتم کتاب هری پاتر و قدیسان مرگبار را به چاپ رساند. این در حالی است که فروش این کتاب پیش از ساعت 1 دقیقه بعد از نیمه شب شنبه به وقت بریتانیا غیر قانونی است. چاپ این نقد با اعتراض خانم جی کی رولینگ، نویسنده ثروتمند کتاب همراه بود که اقدام روزنامه نیویورک تایمز را بسیار ناراحت کننده توصیف کرد. در بیانیه خانم رولینگ آمده است برخی روزنامه‌های آمریکایی به اسم نقد نویسی بخش‌هایی از داستان را فاش کرده و خواسته میلیون‌ها کتابخوان به خصوص کودکان را نادیده گرفتند. نقد نویس روزنامه نیویورک تایمز میگوید کتاب هری پاتر را روز چهارشنبه از یک کتاب فروشی محلی در نیویورک خریداری کرده است. نویسنده نیویورک تایمز در نقد نسبتاً مثبت روز پنجشنبه خود تعداد شخصیت‌هایی را که در جلد هفتم هری پاتر کشته می‌شوند، همچنین معنای واقعی قدیسان مرگبار را فاش کرده است. You've been told that a certain dark wizard is at large. This is a lie. It's not a lie. I saw it. از سوی دیگر ناشر آمریکایی کتاب‌های هری پاتر روز چهارشنبه اعلام کرد آن دسته از فروشندگانی را که پیش از موعد مقرر این کتاب را به علاقه‌مندان ارائه کنند به دادگاه خواهد کشاند. روز سه‌شنبه جمعی از علاقه‌مندان آمریکایی که کتاب هری پاتر را بر روی اینترنت خریداری کرده بودند این کتاب را دریافت کردند، در حالی که ارسال این کتاب پیش از روز شنبه غیر قانونی است. اما فروش کتاب هری پاتر در اسرائیل نیز با جنجال همراه بوده است. در حالی که موعد قانونی فروش این کتاب در اسرائیل بعد از ساعت 2 بامداد شنبه است، بسیاری از فروشگاه‌های اسرائیلی اعلام کردند که به خاطر فروش این کتاب مغازه‌های خود را باز نگاه خواهند داشت. این در حالی است که مؤمنان یهود موظفند از غروب روز جمعه تا غروب روز شنبه کار نکنند. با وجودی که اکثر مردم اسرائیل غیر مذهبی هستند، اما سنت بسته بودن فروشگاه‌ها در روزهای شنبه در این کشور عمدتاً حفظ می‌شود. اکنون تصمیم مغازه‌داران اسرائیلی برای فروش کتاب هری پاتر در ساعت 2 بامداد شنبه، الی یشایی وزیر بازرگانی اسرائیل را بران داشته که تهدید کند آن دسته از افرادی که مغازه‌های خود را باز نگاه دارند جریمه خواهند شد. آقای یشایی متعلق به حزب بنیادگرای شاس اسرائیل است. به جز اسرائیل، طرفداران داستان‌های هری پاتر از سیدنی گرفته تا تایوان، دهلی نو و توکیو از همکنون در مقابل کتاب فروشی‌ها صف بستند تا بتوانند در اولین فرصت هفتمین و به گفته نویسنده آخرین جلد این کتاب را بخرند. Make it a powerful memory, the happiest you can remember. Allow it to fill you up. Keep trying, Seamus. George, your turn now. Expecto Patronum. داستان‌های هری پاتر که در حقیقت به یک پدیده فرهنگی تبدیل شده است، تاکنون به 64 زبان مختلف در 100 کشور جهان به چاپ رسیده است. 325 میلیون نسخه از 6 جلد اول این کتاب تاکنون فروش رفته. تنها درآمد حاصل از 5 فیلمی که از داستان‌های هری پاتر ساخته شده تا به امروز حدود 4 میلیارد دلار بوده است.
با گزارش شنیدنی مهدیه جاوید از جار و جنجالی که هفتمین جلد رشته داستان‌های هری پاتر در گوشه و کنار جهان برپا کرده، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به پایان میبرم. اما پیش از خداحافظی اشاره دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه با ورود به منظر عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، ضمن بازرسی و تفتیش منزل وی، وسایل شخصی او را با خود بردند. هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا گفت چهارشنبه شب آقای مومنی به اتفاق بازجویانش ماموران امنیتی به منزل خود مراجعه کرده و ظاهراً علائمی از تحت فشار بودن و آزار اذیت وی وجود داشته است. یک حمله انتحاری در شهر کوهات در شمال غرب پاکستان دست کم 11 نفر را کشت. تونی بلر و رهبران گروه 4 صلح خاورمیانه روز پنجشنبه در پرتغال دیدار کردند.
گفتگوهای شش جانبه و منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی در پکن روز پنجشنبه بدون نتیجه پایان یافت و به گفته مقام‌های ارتش آمریکا 5 سرباز این کشور طی 24 ساعت گذشته در عراق کشته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1